بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جلسه 32 تفسیر سوره الرحمن آیات 39 و 40 بیان شد. روایاتی در این آیات هست که محضر شما عزیزان عرض میکنم. دو روایت رو در اینجا بیان شده است که سوال نمی شود از گناه جن و انس رو، یکی علی ابن ابراهیم هست در تفسیرش، یکی هم امام رضا علیه السلام. حضرت علی ابن مسر رضا علیه آلاف و تحییت و سلام فرماید ان من اعتقد الحق، کسی که حق رو معتقده، یعنی خدا و توحید و نبوت و امامت و اهل بیت و یعنی مسائل اعتقادیش درست است. ثم اذنب، بعدش خب ضمن اینکه اعتقاد داشته واجباتش رو انجام میداده عمل میکرده دنبال حق بوده، گناه کرده و لم یتوب فی الدنیا، تو دنیا توبه نکرده است. حالا این آیه که میگه از جن و انس سوال نمیشه، امام رضا علیه السلام فرمود این مال یه آدمی است که تو دنیا معتقد بودن گناهانی هم کرده اما تو دنیا توبه نکرده. عذب علیه فی البرزخ، در عالم برزخ مورد عذاب قرار میگیره. این که میگن جهنم برزخی بهشت برزخی، در عالم برزخ. حالا روز قیامت که یوم تبل السرایر است، یخرج و خارج میشوند از قبرها، مثل سوره زلزال میفرماید یخرج یوم القیامه، روز قیامت خارج میشن و لیس له ذنب یسألها، در حالی که دیگه گناهی بر اونها نمونده که سوال کنن. پس این که میگه از جن و انس سوال نمیشه روز قیامت، گناهی نه، اونایی که گناهی تو پروندهشون نیست مورد بازخواست و سوال هم قرار نمیگیرن. حالا چه اونهایی که گناهی کلا نداشتن، چه اونهایی که گناهی داشتن و معتقد بودن اما توبه نکردن یا فرصت نکردن، فراموش کردن، قصور کرد. جمله ای که علی ابن ابراهیم علیه الرحمه داره میگه فیوم اذن لا یسولن ذنبه قال منکم، گفت از شماها، یعنی من الشیعه، انسون ولا جان، شیعیان انسانهای شیعه و جنیهای شیعه، کدوم ها؟ اونهایی که تولا امیر المومنین، ولایت امیر المومنین رو علیه الاتیت و سنا رو، 12 امام رو قبول کردن و تبرع من اعدائه. دومین شرطش اینه که از دشمنان اونها هم اعلام براعت کردن، هم ولایت اینها رو قبول کردن هم از دشمنان اونها بیزاری جستن. و احل حلاله و حرم حرامه، حلال خدا رو حلال دونستن، حرام خدا رو هم حرام دونستن. ثم دخل الذنوب، با این وضعیت اعتقادی و توجه به محرمات و حلال ها و حرام ها و روایت اینها، گناهانی هم کردن، وارد بعضی گناه هم شدن و لم یتوب فی الدنیا، تو دنیا توبه نکرد. عذب لها فی البرزخ، در برزخ عذاب میشن و یخرج یوم القیامه، و روز قیامت خارج میشن و لیس له ذنب یسأل عنه یوم القیامه، روز قیامت که خارج میشن برای این فرد گناهی نیست تا سوال بشود، یعنی سالبه به انتفاع موضوع. یه وقت ما میگیم گناه هست او رو بازخواست نمیکنن، نه، اینجا فرماد گناهی نیست که بخواد سوال بشود. تسویه حساب ها در عالم برزخ شده است و روز قیامت دیگه انشالله راهی بهشت می شود. خب در ادامه این بحث که نعمت های الهی مطرح می شد، که خب پس خودش یک نعمت است. ما می گفتیم نعمت ها، بحث گناه و عذاب چطور نعمت می شد که این سوره سوره نعمت هاست، چه نعمتی ازی بالاتر که آدم روز قیامت وارد بشه و هیچ گرفتاری نداشته باشه و هیچ بازخواستی از اون نشود و برود به بهشت. این خودش یکی از نعمت هاست. در آیه 41 می فرماید یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. اینجا چند تا لغت رو باید معنا کنیم. یکی یعرفو که مجهوله، مجرمم یعنی انسان گناهکار، متخلف اعتقادی، عملی، رفتاری، گفتاری. یعرفو شناخته می شود، معرفی شده است، یعنی شناخته می شود. به چه وسیله؟ به سیما هم. سیما عموم افراد میگن که معنا میکنن سیما یعنی چهره، ولی لغت سیما به معنای نشانه هست و نشانه ها. حالا شناخته میشوند این مجرم ها به وسیله نشانه هاشون، یعنی نشانه فسق، نشانه ظلم، نشانه ترک صلات، نشانه ترک روزه، نشانه غیبت، تهمت. یعنی مجرم ها با نشانه هاشون شناخته میشوند، نه با سوال و جواب هاشون. این معنای سیما و یعرفه. فیؤخذ بالنواصی، نواصی مثل نواحیه، بر وزن نواحی که میگن ناحیه آموزش پرورش یا شهرداری منطقه دو، یعنی اون اطرافی که مربوط به این ها میشه. نواصی به پیشانی ناصیتن کاذبه، این ناصیه که پیشانی گفته میشود، در اینجا اخذ به نواسی در لغت عرب یعنی گرفتن موهای جلو به پیشانی. فیؤخذ به نواسی، موهای پیش سر، چه نشانه سلطه کامل او فردی است که این مجرم رو میخواد تنبیه کنه و تحقیر و حقارت و عجز و ناتوانی اونه. شما الان اگر یه نفر تو خیابون، یه زنی، یه مردی، یه کسی رو موهای جلوشو بگیرن بکشونن، این چقدر خجالت میکشه، چه نمیتونه خودش این اندازه دفاع کند که این رو ازش جدا بشود. ماموران خدا اینها رو به این طریق میگیرن. ول اقدام، اقدام هم جمع قدمه، مامورها یه عده پاشون میگیرن، یه عده موهاشون رو، حال که عکس کردن چیکارشون میکنن؟ به جهنم پرتاب میکنن. یعنی با ذلت، با خاری، این یک نوع کیفیت عذاب است برای انسان مجرم در روز قیامت. کدوم مجرم ها؟ مجرم هایی که شناخته می شوند به سیماشون. فیؤخذ بالنواصی والاقدام. خب حالا این شناخته می شوند، اینها با سیماشون شناخته می شوند. خب ما یه وقت نمیگیم طرف رو معرفیش میکنن، معرفیش میکنن به وسیله اون معرفی میشناسنشون. حالا اینا شناخته میشوند به نشانه هاشون در نزد کیا؟ ما بگیم به در صحرای محشر به همه اهل محشر اینها معرفی میشوند که اینها چه آدمایی هستن. به ملائک عذاب معرفی میشن با این نشانه ها تا اونها بدونن که این فرد در چه جایگاهی از جرم هست و کدام یک از این ماموران عذاب وظیفه دارن این افراد رو مورد مجازات قرار بدن. این که به جهنمی ها معرفی می شوند، این که به خودشون معرفی می شوند، ممکنه هر پنج وجه هم باشه، هم معرفی به خودشون بشناسن که با اعمالشون چه آشی برای خود پختن، از دنیا مزرعت الاخره، به اهل محشر معرفی میشن، به جهنمی ها معرفی میشن، به ملائک عذاب معرفی میشن و هر کس اونها رو میبیند میفهمد که وضع پرونده اینها چگونه است. خب فبه ای آلاء ربکما تکذبان، ای جن و انسی که این گونه با شما برخورد میشود از میان مجرمینتون، شما کدام یک از نعمتهای پروردگار رو تکذیب میکنید؟ لا بشیء من آلاء ربکما، پروردگارا ما همه نعمت ها رو قبول داریم و هیچ یک از نعمت هایت رو تکذیب نمی کنیم. اما این آیه چگونه میشه نعمت باشد؟ موقعی که خداوند گفت مجرم رو که حق دیگران رو ضایع کرده، عدالت اجتماعی رو به هم زده، انصاف رو در مسائل اقتصادی نابود کرده، ظلم به مردم کرده، ظلم به خدا و دین و امانت الهی که قرآن است و محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین از انجام داده، اینو اگر بخون نسبت بهش بیتفاوت باشن و او آدمی هم که مرتب کار خوب میکرده انجام میداده و به هر حال همه رو مورد توجه قرار میداده و همه ازش راضی بودن یک کاسه باشن، این خلاف عدالته. پس وجود این آیات و وجود این صحنه ها برای تنبیه مجرمین، برای کنترل جامعه هست و هدایت جامعه با تهدید و تشویق، با بشارت و انذار برای رسیدن به عدالت و جامعه زیبا و خوب و زندگی قشنگ و شادی و خوشبختی برای همه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.